راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که برنامه‌ای که برای شما تدارک دیده شده مورد پسند شما قرار بگیره. موضوع بسیار مهم و قابل تأمل جایگاه سند تحول در آمایش سرزمینی. می‌خوایم ببینیم که سند تحول بنیادین نظام آموزش پرورش جمهوری اسلامی ایران برای استعدادهای هر منطقه چه تدابیری اندیشیده.
گفتگوی علمی، رادیو گفتگو.
این برنامه که به همت آقای نادر بنی صفار، خانم مؤیدی هماهنگ کننده و خانم محمودیان صدا بردار تهیه شده و منم دکتر ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس موجی تقدیم حضورتون میشه، امیدوارم که به هر حال مورد پسند شما قرار بگیره و تا پایان برنامه هم ما رو همراهی کنید. یکی از مهمانان بسیار ارزشمند در حوزه آموزش پرورش، سرکار خانم دکتر نادیا دواری، معاون سابق آموزش و پرورش شهر تهران و همچنین مدیر آموزش پرورش یکی از مناطق بسیار مهم در شهر تهران، در خدمتشون هستیم. خیلی خوش آمدید خانم دکتر. خب شما محقق و پژوهشگر در حوزه آموزش پرورش هم بودید. خواهش می‌دارم ارتباطی با شنوندگان عزیز داشته باشید تا برنامه رو شروع کنید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز، همینطور همکاران محترم شما و جنابالی بابت ترتیب دادن این برنامه و فرصتی که در اختیار من گذاشتین تا در خدمت شما و هموطنان عزیزمون باشیم.
خیلی ممنون. موضوع سند تحول بنیادین که تقریبا در 12 سال به عنوان دغدغه مهم آموزش پرورش شده، میخوام ببینیم که کجای کار هست؟ آیا داره مطابق با اون برنامه‌ای که در خود سند تدارک دیده شده پیش میره یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون آقای دکتر، سند تحول بنیادین با هدف تغییرات اساسی و بنیادین در حوزه تعلیم و تربیت با 2 هدف بسیار مهم، یک هدف کلی در واقع تربیت عمومی و رسمی که به نوعی میشه گفتش که یک هدف کلی و عمومی برای تمام دانش آموزان و تمام کسانی که مشمول تربیت رسمی و عمومی که نهاد رسمی نماینده حاکمیت آموزش و پرورش کشور محسوب میشه هستن، اینه که ضامن انسجام ملی باشه و در واقع تلاش بکنه از طریق برنامه کلی که در قالب برنامه درس ملی در کشور اجرا میشه، ضامن انسجام ملی بر اساس هویت ایرانی اسلامی باشه. اما در واقع در کنار این هدف کلی، هدف بسیار مهم دیگه رو هم دنبال میکنه که اون بحث تمایز یافتگیه و توجه کردن به در واقع تربیت ویژه و اون چیزی که میتونه در اینطوری تعریف بشه که متناسب با اقتضای اقلیمی بومی و شرایط فرهنگی و اجتماعی اقتصادی و زیست بوم های مختلفیه که کشور ما از تنوع و تکثر زیادی هم در این حوزه برخورداره. لذا میتونیم بگیم که صنعت تحول بنیادین در واقع یک مبنای بسیار مهم و اساسی رو دنبال میکنه برای اینکه بر متناسب با شرایط و اقتضاعاتی که هم جنبه جهانی داره، هم ملی داره و هم بومی و منطقه‌ای داره، شرایطی رو فراهم بکنه برای اینکه هم به هدف کلی که باید اتفاق بیفته در هر کشوری، مخصوصا کشور ما که یک کشور میشه گفتش که متنوع از نظر جغرافیایی، از نظر اقوام مختلف و در واقع قومیت ها رو در درون خودش داره. توجه داشته باشیم که صنعت تحول بنیادین بر اساس مبانی نظری و فلسفه تعلیم و تربیت که شالوده سالها در واقع تلاش در این حوزه بوده رقم خورده، اما اینکه انتظار داشته باشیم که صنعت تحول بنیادین حالا به همه اهدافی که تعریف کرده و به خصوص در فصل هفتم که بحث عملیاتی کردن و ارائه راهکارا بوده برسه، اونو باید حتما در خصوص اون با هم دیگه گفتگو کنیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر دباری. ببینید، در گذشته های دور تمایز جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی رو خیلی خوب نمیدونستن، معتقد بودن که اینها رو باید ما بیاریم در واقع انسجام بدیم تا بتونیم از نظر امنیتی فضای خوبی رو داشته باشیم. اما دیدگاه های جدید متفاوت شده و معتقدن که این تفاوت ها خب جغرافیایی خیلی خوبه، سیاسی و حتی فرهنگی هم میتونه ظرفیت های جدیدی رو برای ما ایجاد کنه.
بله.
من میخوام ببینم که حالا توی سند تحول آیا این تمایزها و تفاوتها به رسمیت شناخته شده؟ منتها قبل از اینکه به این سوال شما جواب بدید، اجازه میخوام که به صورت تلفنی در خدمت یکی از کسانی که خب به هر حال خیلی نقش کلیدی رو در تبیین و ابلاغ سند تحول داشتن ارتباط برقرار کنیم. جناب آقای دکتر احمد آبدینی، معاون سابق دبیرکل شورای عالی آموزش پرورش و مدرس فعلی دانشگاه. عرض سلام دارم آقای دکتر.
سلام عرض میکنم به همه شنوندگان عزیز و حضور خانم درباری عزیزم.
خیلی متشکرم آقای دکتر آبدینی عزیز. آقای دکتر، سوالی که من از خانم دکتر درباری پرسیدم رو شما شنیدید؟
نه، متاسفانه یه ذره دیدم.
بله. خب من خواهشی که دارم شما چند دقیقه رو با ما همراه باشید. سوالی که من از خانم دکتر درباری پرسیدم این که در گذشته‌های دور تفاوت‌های فرهنگی، جغرافیایی و سیاسی و همه ابعاد رو خیلی خوب نمی‌دونستن، اما جدیداً اونها رو به عنوان فرصت تلقی می‌کنن، حتی تفاوت‌های فرهنگی. من می‌خوام ببینم که آیا در سنه تحول این تفاوت‌ها دیده شده تا به بحث آمایش سرزمین برسیم. در خدمت سرکار خانم دکتر دواری هستیم تا آقای دکتر آبدینی آماده باشن برای پاسخ به سوال.
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر آبدینی، خیلی خوش آمدین. خوشحالم که ایشون در گفتگو حضور دارن و استفاده میکنیم از فرمایشاتشون. ببینین، در سنت تحول به هر دو مؤلفه کاملا توجه شده. همونطوری که شما اشاره کردین، تفاوت ها و این تکثر و تنوعی که در فرهنگ ها و در واقع زیست بومامون داریم میتونست به عنوان یک تهدید محسوب بشه، به دلیل اینکه شاید بعضیا فکر میکردن که انسجام و وحدت ملی رو ممکنه که در واقع به خطر بندازه. بله، اما واقعیت اینه که الان به عنوان یک فرصت و به عنوان یک زمینه سازی کاملا مساعد در واقع دیده میشه، به دلیل اینکه در آمایش سرزمین اون چیزی که مهمه اینه که ما ببینیم امکانات و در واقع اون چیزهایی که در یک محدوده از کشور بزرگ و پهناور ما قرار داره چه ویژگی هایی داره، اون ویژگی ها شناسایی بشه، تنوع جمعیت، ویژگی های جغرافیایی اونجا، سابقه فرهنگیش، دستاوردهایی که تا الان داشته، پتانسیلی که از نظر نیروی انسانی و بافت جمعیتی جوان یا پیر اینا رو.
خب اینا ایدئال‌های شما هستش که باید باشه و ایدئال‌های خیلی از ما.
بله.
میخوام ببینم که آقای دکتر عابدین نظرش اینه که چه کار کرده سند تحول برای این ایدئال‌ها. خدمت
شما عرض کنم سوال خب یه مقدار نیاز به شفاف‌سازی بیشتری داره. اینکه تفاوت‌های فرهنگی رو اگه منظورتون این هست که مثلا در کشور ما بحث قومیت‌ها، فرهنگ‌ها، هم زبان و تنوع فرهنگی وجود داره، آیا به این مسئله سند پرداخته یا نه؟ اگر درست حالتون متوجه شده
بله.
ببینید سند واقعیتش خطوط کلی رو روشن کرده. خطوط کلیش که ماحصل همه اون بحث ها در 6 تا زیر نظام سند تحول تدوین شده، که همین جوری که هم شما و شنوندگان عزیز هم بارها این موضوع رو ممکنه شنیده باشن، بحث برنامه درسی هست به عنوان یک زیر نظام، تربیت معلم و تأمین منابع انسانی، تأمین و تخصیص منابع مالی، راهبری و مدیریت و پژوهش و ارزشیابی، تأمین فضا و تجهیزات. یک زیر نظام شاید مثلا عنوان روشنی نداره، ولی موضوعش کاملا در سند بهش پرداخته شده، بحث دانش آموز و خروجی که آموز پرورش بعد از همه این تمهیدات باید داشته باشه و اون تربیتی که باید حاصل بشه در دانش آموزان. تو این خطوط کلی به بایدها اگر ما اون بحث اصول و مفاهیم کلیدی سند رو بهش توجه بکنیم، واژه های مثل انسجام، مثل وحدت ملی، خدمت شما عرض کنم بحث خدمت شما پرهیز از اختلافات، اون مبانی اصلی قضیه بهش اشاره شده، ولی این که بیاد مجوز بده شما به عنوان معلم بر اساس فرهنگ های متفاوت بیاید مثلا تدریس بکنید یا محتوای درسی رو آموزش بدید، چنین رد پای حداقل من سراغ ندارم در بحث تدوین سند بهش پرداخته باشه. این مفاهیم کجا خودش رو نشون میده؟ یه بخش عمدهش تو بحث برنامه درسیه. برنامه درسی خودش یه اصولی داره، یه معیارهایی برای تدوین وجود داره. همه این دغدغه‌های شما نه در سند، شاید در زیر نظام‌ها بیشتر بهش پرداخته شده، یعنی اون خطوط کلی که همه برایند همه این تلاش‌ها باید منجر بشه به وحدت سرزمینی، وحدت ملی و انسجام خدمت شما درونی قومیت‌ها و مذاهب و اقلیت هایی که در کشور وجود داره، همه اونها در بحث ملیت و ایرانی بودن مشترکن، در بحث دین و مذهب اشتراکاتی دارن، خدمت شما از ما بگیم منجر بشه. ولی در خود سند عرض کردم عمدتاً حول محور مؤلفه های اصلی آموزش پرورش اگر قرار یک تعلیم و تربیت درست و اصولی انجام بگیره به چه استلزاماتی نیاز داره. یکی از مهمترین اونها جذب، تربیت و توانمندسازی معلمه. معلمی که حالا اصلا نه توصیه کرده، نه تأکید کرده و نه من کرده که مثلا اگر در یک استانی بر حال غلبه با یک قومیت، با یک مذهب یا با یک گرایشه، این که من کرده باشه شما از بین اونها معلم انتخاب نکنید یا معلم رو از جای دیگه ببرید یا مثلا اینجا محدودیت و موانع ایجاد کرده باشه، چنین چیزی وجود نداره. این رو باید تو بحث اجرا مجریان و متولیان تعلیم و تربیت که تفسیر میکنن بر اساس سند آیین‌نامه‌های اجرایی رو دارن تدوین میکنن، باید به نوعی تدبیر بشه این جور مسائل و مجددا بررسی و تصویب بشه. چیز واضحی بر اساس اون سوالی که جناب عالی داشتید در سند، نه در تاییدش به نظر ردش عرض کردم، وجود نداره. به نظر منم ضرورتی نداره حالا تو بحث ارزشیابی ها ما به نظرم تفاوت تا توجه بکنیم، یا اصلا جزء اصول مبنای تعلیم و تربیت بر اساس توانمندی ها، تفاوت ها و تشابهات آدم هاست، چه در آموزش چه اونایی که دارن آموزش میدن، باید به این تفاوت ها توجه کنن. حالا یه زمان تفاوت در مخاطبان هست، دانش آموزان، تفاوت سنیشون، تفاوت در جنسیتشون، تفاوت در نژادشون، تفاوت در قومیت‌هاشون یا محیط‌های جغرافیاییشون. تو همه این روش‌ها خدمت شما عرض کنم محتوای درسی و حتی برنامه‌های فوق برنامه، این جزء اصول تعلیم و تربیت است که باید هم معلم هم برنامه نویسان و هم اندیشمندان به این تفاوت ها توجه بکنن. یکیش هم میتونه تفاوت های زبانی باشه، یکیش میتونه تفاوت های عرض کردم قومی و مذهبی و اینها باشه. اینا منافاتی نداره عرض کردم با
بله. خیلی متشکرم. بحث آمایش سرزمین تقریبا میشه گفتش که از حدود 100 سال قبل مطرح شد، زمانی که یکی از در واقع سیاستگزاران جهان بحث تئوری هارتلند رو یعنی قلب جهان مطرح کرد و اون معتقد بود که مثلا کدوم کشور قلب جهان هست. بعدن مشخص شد که نه، هارتلند مخصوص یک کشور نیست، هر منطقه‌ای میتونه هارتلند جهان باشه. هارتلند یعنی در واقع اصطلاح انگلیسی یعنی قلب جهان یا قلب سرزمین. هر منطقی با توجه به اون استعدادهایی که خدا داده و اون تفاوتها و تمایزهایی که داره میتونه قلب جهان باشه. روی این حساب به نظر میرسه که باید یکی از اصلاحاتی که در سند تحول باید در نظر گرفته بشه اینه. البته قبلن یعنی قبل سند تحول هم آموزش پرورش برنامه‌های بابت این تفاوت‌ها داشت، مثلا جغرافیای استان رو به عنوان برنامه درسی آورده بود، هر استان در کنار جغرافیای ایران باید جغرافیای استان خودشون هم می‌خوند. خب اتفاقات خوبی بود اما کافی نبود. الان به نظر میرسه مثلا سند تحول نیاز هستش در بحث آموزش سرزمینی اجازه بده که معلم بومی خودش مثلا استخدام بشه، یا در بحث منابع درسی باید زبان محلی هم در کنار زبان رسمی و فارسی گنجونده بشه، یا در بحث برنامه درسی و رشته‌های تحصیلی مثلا در شهرهای ساحلی بیاد علوم و شاخه‌ها و تخصص‌ها و حرفه‌های مربوط به دریانوردی آموزش داده بشه، در بخش‌هایی که قلب کشاورزی است بحث‌های کشاورزی رو مطرح کنه. ما الان متأسفانه داریم زبان‌های محلی کم کم داره به فراموشی سپرده میشه. با این اوصاف فکر میکنم که یکی از اصلاحاتی که توی سند تحول باید صورت بگیره بحث آمایش سرزمینی هستش که طبق نظر جناب آقای دکتر آبدینی یک مقدار مقبول واقع شده و به نظر من باید به این زمینه یک مقدار در اصلاحیه‌ای که هر 5 سال تدارک دیده شده باید بررسی بشه. خانم دکتر درباری نظر شما چیه؟
آقای دکتر ببینین، ما در سند تحول یه فصل 7 داریم که فصل عملیاتی یا ارائه راهکارها متناسب با فلسفه یا مبانی نظری سند تحول در نظر گرفته شده. من چند تا راهکار لحاظ شده در فصل 7 و اینجا براتون میخونم. راهکار 5-5، اختصاص حداقل 10 و حد اکثر 20% از برنامه آموزشی به معرفی حرفه‌ها، هنرها، جغرافیا، آیین و رسوم، شرایط اقلیمی و جغرافیا در مناطق بومی، روستایی و عشایری در سراسر ایران. یعنی ما در راهکار 5-5 توجه کردیم متناسب با همین بحث آمایش سرزمین که شما مطرح میکنین، حد اکثر 20% از برنامه درسی، برنامه درس ملی متناسب با زیست بوم های با متفاوت کشور باشه. راهکارهای دیگه‌ای داریم که توجه کرده به برنامه جامعه کارآفرینی و مهارت آموزی بر اساس زیست بوم‌ها و تنوع اقلیمی در کشور ایران و گفته شده که بر اساس این راهکار که مثلا راهکار 6-3 و راهکار 6-5 راهکار 2-21 در راستای بازنگری و بازمهندسی ساختارا رویه ها و روش ها و استقرار مدارس بر اساس سامانه آمایش سرزمین که مصوب حدود 20 سال پیش بوده که در کشور مصوب شده و الان راهکار 2-21 به این مسئله توجه کرده و در اونجا حتی به در واقع مؤلفه مهم جمعیت و بافت جمعیتی که جوان پیر در شرایط آموزش دیدن قرار دارن و آموزش متناسب با شرایط سنی جمعیتی در نظر گرفته بشه.
خانم دکتر درباره این
اشاره کنم یه نکته دیگه ما دکتر اینم اجازه بدین عرض کنم. بحث مهم دیگه‌ای که داریم در بحث هدایت تحصیلیه. ببینیم ما الان در شمال کشورمون هنرستانایی داریم که هنرستانای کشاورزی هستن و اینها متناسب با شرایطی که در شمال داریم مثلا گونه ها و اون چیزایی که مربوط به اصلاح ژنتیکی نباتات و گیاهان و اینا دارن کار میکنن. ما هم در واقع مبانی نظریمون درسته و راهکارهایی که در سند تحول اومده در واقع دیده شده این مسائل و هم این که طرح و برنامه‌هایی در آموزش و پرورش برای این موضوع همونطور که آقای دکتر اشاره کردن که در اجرا طرح و برنامه‌ها باید جنبه اجرایی داشته باشه که ما به این اهداف برسیم. ما ساعت‌هایی رو توی برنامه درسی دیدیم، برنامه ویژه مدرسه بوم برای بوم، یا درس‌های مهارتی رو برای دور دوم ابتدایی و دور اول دبیرستان تعریف کردیم. در دور دوم بحث هدایت تحصیلی برای پایه دوم که مطرح می‌کردیم یه مقدار خیلی زیادی توجه شد و این رویکرد به وجود اومد که با یه فراغ بالی مسئولین به این موضوع بپردازن و به استانها واگذار کنن بخشی از برنامه درس ملی در قالب اختیارات مدیر مدرسه در راستای مدرسه محوری، که چقدر این مدرسه محوری طرح خوبیه ولی متاسفانه به دلیل که تمرکز آموزش و پرورش خیلی زیاده و ما محصول در بخشنامه و دستورالعمل‌های ارسالی از وزارتخونه هستیم خیلی نتونست در اجرا. چند روز پیش شنیدم که یکی از مسئولین آموزش و پرورش گفته بود که سند تحول اگر میخواد اجرایی بشه این باید مدیر مدرسه اجرایی کنه، این دست وزیر نیست یا دست وزارتخونه نیست. این حرف کاملا حرف درستیه، به شرط اینکه ما اختیارات رو به استانها، به نواحی، به مناطق و به مدیران مدرسه واگذار کنیم. خب توی سند
مدرسه محوری به هر حال مطرح شده.
بله دقیقا.
اما آقای دکتر عابدینی، شما صحبتهای آقای خانم دواری رو داشتید؟ برعکس اون صحبتهایی که شما فرمودید که معتقد بودید در سند تحول خیلی دیده نشده، خب این راهکارهایی که خانم دکتر درباری اشاره کردن نشون میده که سند به آمایش سرزمینی تا حدودی اشاره کرده. به نظر شما کافی نیست یا نه؟
من یه چند تا نکته را عرض بکنم برای روشن شدن بحث. اولا ما بعضی موقع با اگه اجازه بده یه مقدار من سریع‌تر و شفاف‌تر صحبت کنم. بعضی موقع با الفاظ واژه‌ها ما داریم زندگی می‌کنیم و بازی می‌کنیم. به نظر من اصلا آمایش سرزمینی از نظر من اگر سند بخواد تدوین بشه نباید بگیم آمایش سرزمینی تدوین بشه، باید بگیم سند بر اساس آمایش سرزمینی تدوین بشه، یعنی به این موضوعات توجه بشه. من به جرأت میتونم کسی که حالا در تدوین سندم بالاخره حضور کمرنگی داشتیم و بحث اجراش و تدوین زیر نظام ها هیچ توجهی به بحث آمایش سرزمینی به معنی واقعی، یعنی معنی واقعی سند، نه اصلا مورد توجه بوده نه امکانش بوده، چون باید یه سند بالادستی آمایش سرزمینی ما داشته باشیم. اگر شما جای سراغ دارید بفرمایید. من سراغ ندارم که تو کشور یه سند جامع و بالادستی آمایش در زمینه ما داشته باشیم. حالا سند تحول هم به عنوان زیر مجموعه خدمت شما عرض کنم، اون سند کلان آمایش در زمین بیاد بگیر این بخششو. ببین اینو به نظر من شعاره، خیلی اینها رو ما جدی نگیریم و توجه نکنیم. متاسفانه این بحث ها هم خودمون رو یه مقدار از بحث ادامه کار و هم دیگران رو یه جوری به هر حال به فضایی میبریم که بحث اجرایی نشه.
آیا دکتر خانم دواری راجع به این قضیه شما صحبت دارن مثل این که؟
من عرضم، بله منم دارم همینو، من دو سه تا نکته عرض بخونم بعد خدمتش میشم. ما چیزی به نام آمایش از این واژه استفاده نکنیم، بگیم یه سری نوشته های، حالا من باید بیشتر دفاع کنم از این موضوع که بگم آقا ما خودمونم تدوین داشتیم به همه این موضوعات رسیده، ولی من این روحیه رو ندارم. واقعا همیشه سعی کردم اون بُعد کارشناسی قضیه رو ارجح بدونم بر اون بحث‌های مدیریتی و کلان قضیه. ما تو کشورمون، من خیلی عذرخواهی میکنم، نوشتن قانونمون که حالا خیلی جا کاملا نیست، کاملا متفاوت با بحث اجرا. من میگم تو کشور ما تمام انرژی ها قانون تا نوشتنه، بعد از نوشتن دیگه مثل مادر میمونه که بچهش انداخته بالا یادش رفته بگیره، الان کسی نیست تو قانون رو بگیره بالا انداخته. من 6 تا زیر نظام سند تحول که هنوز جوهر زیر نظام منابع انسانی خوش نشده، آقایون گفتن آقا مخواهیم بازنگری کنید. من میگم چه چیزی اجرا شده؟ در کف مدرسه رهبری اتفاقا تو صحبتاش اشاره داشتن، هیچ اثری مثل مشت آبی که در یه ساختمان 10 طبقه شما بخواهی بریزید کف خیابون، هیچ اثری ازش دیده نمیشه. ما بالاخره باید چیزی در از این موضوعات در مدرسه ببینیم یا نه؟ به نظر من همچی چیزی وجود نداره. آمایش سرزمینی در سند دیده نشده چون نداشتیم ما آمایش سر. اما نکاتی که دیده شده، مثلا یکی از کارهای بارها هم نقد کردم در آموزش و پرورش، یه مدت اومدن اصلا به سندم رفته نداره، چون خیلی از کارها رو متاسفانه میان سنجاق میکنن به سند. پذیرش بوم برای بوم بود، یعنی به این معنی که ما بیایم نیروهای منطقه رو گزینش بکنیم برای اون منطقه. بزرگترین آسیب رو، مصیبت رو برای آموزش و پرورش داشت. دلیلش این بود که توی منطقه ما میخواستیم 10 تا نیرو انتخاب بکنیم، کل داوطلبانش 2 نفر بود. یعنی ممکن بود از 100 امتیاز 10 امتیاز بیاره اون آدم اونجا پذیرفته بشه، یه آدمی که علاقمند بود بره تو اون منطقه کار کنه با امتیاز 99 هم نمیتونست پذیرش بشه. ما به این دلیل تونست یه جاهای ضعیفترین آدم ها رو وارد آموزش پرورش کرده به حساب این خواهد از منطقه بود. اتفاقا همون آدمایی هم که ما پذیرش کردیم یه سال دیگه هوس تحصیل و جاهای دیگه بیان به شهر و منطقه خودشون رو. ما اینها رو نمیتونه، ببینید تا زمانی که ما به مدرسه اختیار ندیم، این نکته خانم دواری به نظرم درسته. از این 4-5 تا مؤلفه من خیلی سریع میخوام عرض بکنم. ببینید انتخاب نیرو،
آقای دکتر آبدینی،
عبارت من الان جمله‌ام تمام شد؟
بله بله جمله رو تمام.
انتخاب معلم، انتخاب فضای آموزشی، انتخاب محتوای درسی، انتخاب دانش آموز. اگر شما یک مورد پیدا کردید مدیر مدرسه ما بتونه یکی از اینها رو اختیار داشته باشه انتخاب بکنه، یه آدمی که دست پا بسته فضا در اختیارشه، خراب یا درست، منابع انسانی که اونجوری قطع چکانه بهش داده میشه، معلم درست یا غلط بهش تحمیل میشه، نمیدونم اعتبارات، چه چیزی مدیر اختیار داره که ما بخوایم بگیم آقا این آمایش در زمینه اختیاره بر اساس اون فرهنگ؟ ما تو عمل این شعارها رو ما نباید هی مطرح بکنیم و ایدن باور.
خیلی متشکرم آیه دکتر آبدینی. ببینید حالا جای سوالم هستش، خودتون تا یک سال گذشته خودتون مسئول رده بالا بودید توی نگارش و در واقع ابلاغ سند. ببینید این جایی که
من خواهشم اینه، این جمله رو خانم دواری هم تشریف دارم، تمام مصاحبه های من هست الان ثبته. من خواهش میکنم شما به عنوان کارشناس، خود خانم دواری هم اگه شهادت دادن حرفایی که من چه در مسئولیتم
اجازه میخوام که از خانم دواری و شما نپرسیم، از مجلس بپرسیم ببینیم نظر مجلس چیه. همین الان ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر آبدینی، آقای دکتر احمد حسین فلاحی عضو کمیسیون آموزش تحقیقات صدای شما رو داره میشنوه. سلام عرض میکنم آقای دکتر.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما در خدمت هستیم.
آیه دکتر فلاحی عزیز، صدایی که داشتید میشنیدید صدای آقای دکتر احمد عابدینی معاون سابق شورای عالی آموزش پرورش بودن. بله، نظرتون چیه نسبت به صحبت هایشون؟
اتفاقا من هستم همین حالا شاید نکته گفتید خودشون تو تصمیم گیران بوده. یکی از آفت هایی که ما الان مقام وزارت به اشاره کرد در بحث گزینش معلمان متعهد، یکی از مشکلاتی که ببینید تو آموزش ها ایجاد کردیم اسمش من فکر می‌کنم